در واقع میگفت قوم و فلان خیلی بر من جالب نبود، چون اینا زبانشون با اسم قبیلهشون تاته.
بله.
تاته منطقه وفس منطقه ایست که توی زندگی میکنن. منطقه وفس قوم وفس یا زبان وفسی نیست، نه زبان مستقلی دارن به نام تاتها.
بله بله.
یکی از آیناشون که خیلی بر من جذاب بود، من الان برای جناب عالی و شنوندگان عزیزتون اگر اجازه بدین بگم، نمیدونم چقدر وقت دارم،
خواهش میکنم
صحبت کنم یا نه. یه آینه دارم به نام کیورپا قیرمک، یعنی پلسازی، کیورپا، که البته زبان ترکی و تاتی و فارسی عرض کردم تکلم میکنه. حالا این یکیش افتاده تو زبان ترک زبانیشون.
بله.
که وقتی میخواد سال جدید بشه، حالا آیین های متفاوتی هست، این یکی برای من جذاب، حتما برای شما جذاب خواهد بود که شاید اولین بار میشنویم.
بله.
مردم منطقه میرن در شبی که قرار در واقع عید بشه، یک شب مونده به عید، مثلا شبای سوری، اینا تمام زمین رو سوراخ، یه بخش از آخر روستا سوراخ میکنن، میرن اون طرف روستا، همشون هم بیدار میشن نصف شب، مرداشون تونل میزنن یه جورایی مثل زیر زمین که توی فیلمای دیدیم که تونل میزنن برای گذر از یک جایی، اینا هم تونل میزنن، سقفش هم یک متر، همه خم میشن از زیرش میگذرن میرن اون ور روستا، مثلا یه تونل 10 متری مردانشون این کارو میکنن.
بله.
اون شب همه میرن بیرون، همه، هیچ کس تو ده نمیمونه، هیچ کس تو منطقه نمیمونه. بعد تا سپیده صبح اونجا دست و بوس میزنن، آشتی میکنن، اگر گفتگو، همه چیز خوب پیش میره، اگر لباس بدی، اگر چیز اونجا میریزن دور، همه چیز اونجا دور میکنن از خودشون تا قبل از سپیده سحر. بعد سپیده که زده میشه، حالا اگر روز عید، خب قبل، اگر یک روز قبل از اون کار انجام میدن، اگر مثلا نصف شب سال تحویل میشه، یک روز قبلش اون کار انجام میدن، یک شب قبل همه میرن بیرون تا قبل از سپیده سحر همونجا هستن، گفتشون رو خوردنی و پوشیدنی و هر کی هم درد دل میکنن و اگر خواستگاری دارن، خیلی چیزا قشنگ اونور اتفاق میفته. و بعد قبل از سپیده سحر همه برمیگردن تو، از همون تونله میان تو خونه و منطقه و زندگیشون. و مردان اون منطقه وقتی که همه برگشتن، آخرین مردها آخر تونل رو فرو میریزن، یعنی صاف میکنن که هیچ چیز دیگه نتونه بعد از خودشون، ارواح خبیثه، زشتی، نفرین، بدی، قهر، پلیدی، هیچ چیز رو اجازه نمیدن بیاد تو. یعنی مردا خیلی سریع تونل وای میسن، فرو میریزن، میان تو فرو میزن تا در واقع دیگه زمین صاف میشه، یعنی چیزی نمیمونه که با خودشون برگرده. دیگه میرن تو خونه هاشون و زندگیشون و معتقد هستن که همه زشتی ها و بدی ها و قهر و نکبت و نفرین و تهمت و افترا و بدگویی ها از بین بردن، ریختن دور. چقدر اینا با ثبات بودن واقعا، چقدر نیاکان ما شعورمند زندگی میکردن، چقدر حکیمانه زندگی میکردن، چقدر اعتقاد دارم به حیات طبیعت، اعتقاد دارم به درخت، به زمین، به همینا که میتونم باش گفتگو بکنن، ایمان داشتن. بنابراین قبل از سپیده سحر که هوا روشن بشه، اینا برمیگردن به زمین. حال اگر کسی بیدار نمیشد، نمیرفت یا میگفت نمیام، تمرد میکرد، نگرانش بودن، چون این اتفاق بعد تو اون سال، چون قراره که سال تغییر کنه، آدم ها میگن ما میخوام تغییر کنیم، ولی زبان تغییر بلد نبودن که بگن. ما یک تعریف علمی داره ولی 100% آلمانه، چیزی
بله،
که
بله.
هم تایلر بهش اشاره کرده، هم مالینوفسکی اشاره کرده و خودتونم میدونید که اندیشمندان حوزه انتروپولوژی این چیزها رو از فضای آکادمیک میدونن که در فرهنگ مردم ریشه داره و چون که پایگاه علمی پیدا کرده، بنابراین جزء باورها قرار گرفته و به خاطر استمرار پیدا کرده و در زندگی بوده. مردمم چون این کار رو انجام میدن امنیت دارن.
بله،
همینطوره.
علی خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم. انقدر خوب از اونجا گفتید که انسان به وجد میاد که حتما یه سفری به اون منطقه داشته باشیم.
بله. منطقه بسیار زیباییه جانم. بله.
آقای دکتر، شما خودتون اهل کجایین آقای دکتر؟
من فارسی هستم. پدرم شیرازی، مادرم کازرونی و خودم هم تا دبیرستان اونجا بودم، ولی الان تقریبا.
خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خاطره‌ای اگر دارید از شیراز، از کازرون، کوتاه برای ما بگید در پایان این گفتگو.
البته من دوران کودکی و نوجوانی خودم که خیلی هم در واقع دارم میبینم لحظه لحظه هاش رو، هیچ کدومش از ذهنم خارج نشده، عید نوروز رو در واقع خیلی خوب و درست میدونستم، به خاطر اینکه رسم بود که تمام فامیل جمع میشدن، اول کپه کپه ها، یعنی خانواده کوچک 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 میمدن خونه بزرگترین آدم فامیل، همه در یک شب همه اونجا می بودن. اگر کس نبود جای نگرانی داره، می گفت این خودخواه خود بزرگین شده به کجا رسیده که آرش میشه بیاد با بچه‌ها. میدونی همه رو پیاده میکرد نوروز، خیلی خوب بود. بعد من خیلی بارها از دایی خود، از پدر بزرگم که در جنگ با انگلیسی‌ها حضور داشته، سرکار عباس پیران عیدی گرفتم در کودکی 3-4 سال یادمه که حتما تمامش هم لای قرآن بود و عطر قرآن در پول بود. و بعد دایی بزرگم که در واقع نماینده پدر بزرگم بود این کارو میکرد. و بعد خانواده‌ای که کوچیک‌تر بودن می‌رفتن خونه هم. ببین این موازی‌ها یعنی مثل طبقاتی هست که توی پیرامید ورزش‌هایی که چند طبقه رو سر هم سوار می‌شدن، اول اون بالای، بعد دوم، سوم، چهارم، و بعد آخر کار کوچولوها هم می‌رفتن دید و بازدید و هدایا رو جمع
می‌کردن، عیدیشون رو می‌گرفتن.
بله. و برای خود من اصلا یک کلاس زندگی بود وقتی نگاه می‌کنم. من چقدر ما الان محرومیم از تکیه به بزرگان، چون جامعه‌ای که تکیه به نیاکان نکنه هیچ دورنمایی هم نخواهد داشت، بنابراین اکنونش هم مشوش خواهد.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم. امیدوارم که سال خوب و خوشی داشته باشید. از اینکه صدای شما رو شنیدم خیلی خوشحال شدم. سلامت و پیروز باشید.
قربونت برم. بله جناب عالی، و شنوندگان برنامه‌تون هم آرزوی سال بسیار خوب تو هم با آرامش، امنیت، اقتصاد و سربلندی بیش از پیش آرزو می‌کنم.
الهی آمین. خدایارو نگهدار شما. خداحافظ. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر محمد عارف، مردم شناس، پژوهشگر و نویسنده، که برای ما از بیشتر از کمیجان در استان مرکزی صحبت کردن. امیدوارم که روزهای خوبی رو سپری کرده باشید. در پناه خدا باشید. خدایا رو نگهدار شما.
آمده فصل دلنگیز بهار، بیقرارم در هوایش بیقرار. شاخساران دست بر هم میزنن، دست رد بر سینه غم میزنن. باد پیچیده میان شاخه ها، بزم شادی در گلستان شد به پا. بزم شادی در گلستان شد به پا. حلقه گرد هم زنید ای دوستان، پر شده از سبزه و گل بوستان. شکر میگویم تو را پروردگار، فرصتی شد تا ببینم این بهار. فرصتی شد تا ببینم این بهار. شاخساران دست بر هم میزنن، دست رد بر سینه غم میزنن. باد پیچیده میان شاخه ها، بزم شادی در گلستان شد به پا. بزم شادی در گلستان شد به پا. آمده فصل دلنگیز بهار، بیقرارم در هوایش بیقرار. شاخساران دست بر هم میزنن، دست رد بر سینه غم میزنن. باد پیچیده میان شاخه ها، بزم شادی در گلستان شد به پا. بزم شادی در گلستان شد به پا. بزم شادی در گلستان شد به پا.
مبادا یاروان روزی که من از چشم یار افتم.
قریب
قصه غریبانه یک مرد.
محمد بروجردی توی؟
چیه خواهر؟
به تو آقا
سرمان داد نزن خوش خیرات.
عاشقانه‌ای برای آزادی.
حالا این مردم رو باید خوب کرد، مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
غریب، کارگردان محمد حسین لطیفی، برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقتیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه های رادیو گفتگو هم بهش کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتیش با من تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید الکی، صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو دست می آوردن در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
خلاص پشت خط باشید، میریم به کار برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه به شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. برای ارتباط با ما از این شماره ها و نشانی ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010-35. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو تقدیم میشه. سایت شبکه رادیویی گفتگو
بسم الله الرحمن الرحیم. یوم قلب القلوب والابصار، یوم مدبر اللیل والنهار، یوم حول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. عید نوروز رو تبریک عرض میکنم به یکایک آحاد ملت ایران، مخصوصا خانواده های معزز شهیدان، جانبازان، ایثارگران، خدمتگزاران به زندگی مردم و همچنین به دیگر ملت هایی که نوروز رو گرامی می دارند و به اون اهمیت می دند. انشاءالله که بر همه شماها این عید شریف مبارک باشه. امسال بهار طبیعت تقارن پیدا کرده است با بهار معنویت، ماه رمضان. همچنانی که درباره بهار فرمودند که تن مپوشانید از باد بهار، درباره بهار معنویت ماه رمضان هم باید تمسک کنیم به این جمله: الا فتعرضوا لها ان فی ایام دهرکم نفحات، الا فتعرضوا لها. نسیم معنویت در ماه مبارک رمضان شامل حال همه است و خودمون رو باید آماده کنیم، دلهامون رو در معرض این نسیم معنوی و الهی و معطر بگذاریم. من در این صحبت این ساعت یک نگاه کوتاهی به سال 1401 میکنم، یک نگاه گذرایی هم به سالی که اکنون شروع میشه، 1402. سال 401 یک سالی بود سرشار از عوارض گوناگون، چه عوارض اقتصادی، چه عوارض سیاسی، چه عوارض اجتماعی، بعضی شیرین، بعضی هم تلخ. مثل همه سالهای زندگی انسان و در نگاه کلان سالهای ملت ایران، به خصوص بعد از انقلاب اسلامی، به نظر من در سال 1401 مهمترین مسئله‌ای که برای ملت مطرح بود مسئله اقتصاد کشور بود که به معیشت مردم ارتباط مستقیمی پیدا می‌کنه. اینجا هم در قضیه اقتصاد هم تلخی‌هایی وجود داشت، شیرینی‌هایی هم وجود داشت، هم در بعضی از بخش‌ها که حالا اشاره می‌کنم تلخی بود، هم در بعضی از مواردی که منتهی می شود به قضیه اقتصاد شیرینی هایی وجود داشت. اینا رو باید با هم دیگه در کنار هم دید و مجموع اینها رو محاسبه کرد. تلخی ها عمدتاً تورم بود، گرانی بود، که حقیقتاً تلخ، به خصوص گرانی در قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی، که وقتی که قیمت خوراکی ها و مواد اصلی زندگی افزایش زیادی پیدا میکنه، بیشترین سنگینیش به دهک های پایین جامعه میاد، چون اونها در سبد خانوار برای اونها بیشترین سهم رو خوراکی و مواد اصلی و ضروری زندگی داره، لذا فشار بیشتر به اونها میاد، که این خب البته جزء تلقیح ها بود. و به نظر من در عمده مسائل اقتصادی کشور این نقطه نقطه اساسی تر و مهمتری بود که تلخ بود. کارهای خوبی هم البته انجام گرفته در همین مسئله اقتصاد و سازندگی هایی که به اقتصاد منتهی میشه، که حالا خواهم گفت باید این سازندگی ها دنبال بشه تا به زندگی مردم و معیشت مردم منتهی بشه و ارتباط پیدا کنه. از تولید حمایت شد در طول سال 1401، با اطلاعاتی که من دارم از تولید در کشور حمایت شد، چند هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل راه اندازی شد، شرکت‌های دانش بنیان افزایش پیدا کرد. البته اون مقداری که من سال گذشته مطالبه کردم که افزایش پیدا کنه، اون مقدار نشد، اما افزایش قابل توجهی این شرکت‌ها پیدا کرد. ارزش تولیدات این شرکت‌ها هم بالا رفت و مسئله اشتغال یه تکانی خورد، یعنی بیکاری یه درصدی، ولو حالا درصد اندکی، کم شد و اشتغال مقداری افزایش پیدا کرد، که این چیز مقتنمیه. نمایشگاهی که تولیدگران دولتی و غیر دولتی تشکیل دادند و همچنین اون جلسه‌ای که در حسینیه تولیدگران عمده کشور آمدن اونجا و بعضی صحبت کردن، حقیقتاً خرسند کننده بود. قضاوت من در مورد تولید تولیدگران در کشور قضاوت مثبتی است و کار خوبی انجام گرفته. بعضی از شاخص‌های اقتصادی رشد داشت، در بیمه شاخص ما شاخص خوبیه، در سازندگی، در بخش‌های آب، گاز، راه، محیط زیست، در این زمینه‌ها کارهای خوبی انجام گرفت. البته همونطور که اشاره کردم، حالا با تأکید عرض میکنم، این کارها باید مرتبط بشود به زندگی مردم، باید منتهی بشه به گشایش در زندگی مردم. که این کار خواهد انجام گرفت؟ که اینجور این وضع پیش میاد؟ وقتی ادامه پیدا کنه، وقتی برنامه‌ریزی های دقیقی پشت سرش باشه، که انشالله در امسال سال 1402 بایستی این فعالیت ها ادامه پیدا کنه تا منتهی بشه این فعالیت های سازنده به رونق زندگی مردم و گشایش سفره مردم، به خصوص طبقات ضعیف. البته این نکته هم باید در نظر باشه، مشکلات اقتصادی و گرفتاری های اقتصادی مخصوص ما نیست. امروز خیلی از کشورهای دنیا، شاید بشه گفت همه کشورهای دنیا، یک گرفتاری های اقتصادی ویژه‌ای دارن. حتی کشورهای ثروتمند، کشورهای دارای اقتصادهای قوی و پیشرفته، و واقعا مشکلات و معضلات زیادی گریبانگیر اونهاست. بعضیش حتی از ما، بعضیشون از این جهت بسیار بدتره. اقتصادهای قوی دچار ورشکستگی بانک ها میشن، که همین اواخر شما خبرشو شنیدید. البته بعضی ها رو خبرشو دادن، بعضی رو هم ندادن، که حالا خبرهاش پخش خواهد شد. و ورشکستگی بانک ها هست، بدهکاری های فوق العاده تریلیونی وجود داره در بعضی از کشورها، که اینا خب گرفتاری است، در اونجا هم هست، در اینجا هم هست. اونا هم دارن تلاش میکنن برطرف کنن، ما هم باید تلاش کنیم، باید کار کنیم، مسئولین بایستی تلاش کنن. من عزم میکنم همه سعی مسئولان دولتی علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم، یعنی کاری کنیم هممون وظیفه داریم که انشالله یه سال شیرینی برای مردم باشه، تلخی ها کاسته بشه و شیرینی ها افزوده بشه و موفقیت ها رو انشالله اضافه کنیم. خب حالا سال 1402 به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاده، یعنی ما مشکل کم نداریم، مشکلات گوناگونی داریم در زمینه فرهنگی، در زمینه سیاسی، لیکن مسئله اصلی و محوری در این سال هم مسئله اقتصاده. یعنی اگر ما بتوانیم انشاءالله مشکلات اقتصادی رو کاهش بدیم و مسئولین انشاءالله همت کنن، دقت کنن، تلاش های مهمی انجام بدن در این زمینه، خیلی از مسائل دیگر کشور هم حل خواهد شد. هم دولت، هم مجلس شورای اسلامی، هم فعالان اقتصادی، هم گروه های مردمی جوان و پر انگیزه که بنده تعدادی از این گروه ها رو میشناسم و به اونها جدن علاقمند هستم، میدونم کارهای خیلی خوبی رو در همین زمینه های اقتصادی انجام میدن. اینا همه باید تلاشاشون متوجه کمک به رفع مشکلات کشور و مشکلات مردم باشه. حالا این رفع مشکلات گاهی با فعالیت‌های بنیانی اقتصادی است، مثل تولید یک فعالیت بنیانی است در اقتصاد، یعنی تولید یک کار اساسی است در اقتصاد، یا عرض کنم که کارهای انسانی و اسلامی مثل مواسات و کمک‌های مردمی و همکاری‌های مردمی با طبقات ضعیف جامعه. خب من البته تولید رو که گفتیم تکیه کردم روی تولید، در کنار تولید سرمایه‌گذاری مهمه، این رو هم دولتی‌های محترم و مکرم توجه کنن، هم بخش خصوصی توجه کنن. ما از لحاظ سرمایه‌گذاری در دهه 90 خیلی عقب بودیم. سرمایه‌گذاری یکی از خلأهای مهم کشور ما مسئله سرمایه‌گذاری است، باید سرمایه‌گذاری انجام بگیره که این هم کار مهمی است. خب من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. این شعار سال، یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه، در درجه اول مسئولین، در درجه بعد هم تو که گفتم فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و کسانی که دستشون میرسه کاری انجام بدن، و فعالان فرهنگی، صدا و سیما که باید فرهنگ سازی بکنه در این زمینه ها، همه اینها باید متوجه این دو نکته اصلی باشن. در درجه اول مهار تورم، یعنی واقعا تورم رو مهار کنن و کاهش بدن تا اونجایی که ممکنه کاهش بدن، و مسئله تولید رو افزایش بدن. بنابراین شد مهار تورم و رشد تولید. توفیقات همه رو از خداوند متعال مسئلت بکنم، سلام و ارادت و عرض اخلاص خودمون رو خدمت روح عالم هستی حضرت بقیت الله ارواح نافدا عرض میکنم، برای روح مطهر امام بزرگوارمون و شهدای عزیزمون از خداوند متعال طلب علو درجات میکنم، و خوشبختی و شادی و نوروزی ملت ایران رو از خداوند متعال مسئلت میکنم. مطالب دیگری هم هست که انشاءالله در سخنرانی عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.